شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی هستیم. آقای مهندس نورالدین قربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب قربی، می‌خواستم بپردازیم به چند مورد مسائل و اخبار روز ایران و جهان. منتها در آغاز این بحث نمایش انتخابات یا در واقع انتصاباتی رو که در پیش است می‌خواستم در این مورد توضیح بفرمایید تا برسیم به مطالب دیگه.
بسیار خوب. بله، این چند روزی بیشتر به روز 23 یا 24 خرداد،
بله 24
24 خرداد جمعه آینده نمونده و تب تحرک به اصطلاح انتخاباتی بالاست، هم در داخل ایران و هم در بیرون از ایران، هم بین ایرانیان خارج از کشور، هم در بین تحلیلگران ناظران بین المللی. این مسئله خیلی اهمیت زیادی پیدا کرده و بیگمان این رویداد اهمیت زیادی داره و خواهد داشت. با توجه به بن‌بست‌هایی که ایران باهاش روبرو هست، با توجه به بلای و فاجعه وحشتناکی که آن احمدی نژاد خامنه‌ای سر ایران آوردن، هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی، و خطرهایی که ایران رو تهدید میکنند، خیلی ها هستند که چشم دوختن ببینن نتیجه این برنامه چه خواهد بود، آیا امید تغییر هست یا نیست. و طبیعتاً برخورد نیروهای بیرون از ایران هم بعد از این گزینش یا بعد از این انتصاب شکل روشن‌تری به خودش خواهد گرفت. تا اینجایی که هستیم، سه تا مناظره انجام شده و 8 نفری که شیخ احمد جنتی به دستور پذیرفته و اجازه داده که مردم درباره اونها اقدام بکنن، اونها به مناظره پرداختن و آخرین مناظرهشون با نسبت به مناظرات قبلی تفاوت‌هایی داشت و بحث‌های برانگیخت و ابروهایی رو بالا برد. گمانه‌های بسیاری هست در رابطه با انتخابات، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه گزینه‌هایی هست، چه سناریوهایی میتونه باشه و چه طرحی اونهایی که چند ساله که چند دوره است که به مهندسی انتخابات میپردازن، اونها چه طرحهایی در دست اجرا دارن و یا چه استراتژی خواهند داشت. اگر همین حالت باقی بمونه، به احتمال بسیار زیاد همین روزا ما شاهد اعلام نتیجه ائتلاف عارف روحانی خواهیم بود و روحانی با احتمال بسیار زیاد نامزد این ائتلاف خواهد بود و 6 نفر باقی مونده باید تکلیفشون رو روشن بکنن.
بله.
قرار بوده که ائتلاف سگانه قالیباف ولایتی حداد عادل قول داده بودن که هم متناسب با نظرسنجی ها هر کسی که بیشترین مقبولیت رو داشت اون بمونه، بقیه برن، ولی تا این لحظه باقی مونده. بحث دی در پیش در جریانه که به نظر میرسه که جلیلی رو پختن که بتونن از صندوق های رای بیارن بیرون. اگر وضع به همین شکل فعلی باقی بمونه و اگر این 6 نفر همچنان جدا جدا بخوان تا لحظه آخر پیش برن و تعدادی از رأی ها رو به خودشون اختصاص بدن، این مسئله راحت انجام شدنی نیست. و اگر اینکه انتظار داشته باشیم که حتی تا لحظه تا به قول معروف دقیقه 90 ناگهان بشنویم که تعدادی از این 6 نفر کنار رفتن به نفع یکی و یک نفر رو در برابر طرف مقابل گذاشتن که به این مسابقه ادامه بده.
بله.
یکی از سناریوها این هست که جلیلی رو سعی کنن دست کم در دور دوم در برابر روحانی قرار بدن. اگر این اتفاق بیفته هیچ بعید نیست که همون داستانی که در سال 88 انجام دادند اتفاق بیفته دوباره و نتیجه آرا اعلام بشه، معلوم بشه که اینجا هم باز همچنان که رفسنجانی در اون دور به احمدی نژاد باخت، این بار هم روحانی به جلیلی ببازه و جلیلی رئیس جمهور بشه. اون چی که روی داده در این دوران ثبت نام برای انتخابات و اعلام نظر شورای نگهبان، رد کردن هاشمی و مشایی، نشون دهنده این هست که خامنه‌ای با تمام قدرتش ایستاده و حاضر به کوچکترین سازش و یا تغییر در رفتار نیست.
بله.
نشین هست که ایران که امروز با خطیرترین شرایط قابل تصور در این 35 سال گذشته روبرو شده، حتی میتونم به جرأت بگم از 8 سال دوران 8 سال جنگ با عراق هم شرایط خطیرتری داره، در چنین شرایطی به نظر میاد که اگر اندک احساس میهندوستی در کار بود، اگر اندک توجهی به منافع ملی میشد، اگر اندک نگاهی در محافظت سرنوشت آینده ایران و نسل‌های آینده ایران در کار بود، به نظر میاد که میبایستی حتما تغییر در رفتارهای خطرناکی که ایران رو به این لبه پرتگاه رسونده داده میشد. اما با کمال تعجب و تأسف این اتفاق نیفتاد. ایران الان به لحاظ تحریم‌هایی که اعمال شده و به لحاظ مدیریت فاجعه‌بار 8 ساله گذشته که از طریق حکومت خامنه‌ای احمدی نژاد بر ایران تحمیل شده، اقتصاد بحرانی فاجعه زده زده‌ای رو داره که فشار اصلیش روی دوش طبقات محروم است که در این 8 سال گذشته به هر روز به تعداد اونها اضافه شده. دولتی که قرار بود که پول نفت رو سر سفره ها بیاره، اون اندک چند لقمه سفره های بسیاری رو هم گرفت و تعداد قابل توجهی از طبقه متوسط ایران رو به طبقه زیر متوسط هول داد. امروز فاجعه اقتصادی در حدی است که حتی در بخشای غیر اقتصادی مناظره این چند نفر هم اونا ناگزیر شدن که ای مرتب به این فاجعه اشاره بکنن. از طرف دیگه اعصاب سیاسی جامعه ایران به شدت مختله و حالت یأس و ناامیدی بر ایران سایه افکنده. در صحنه جهانی هرگز ایران این همه منزوی نبوده و این همه بی‌اعتبار نبوده. این حاکمیت مخصوصا این 8 ساله با صرف میلیاردها دلار سعی کرده بود که در خاورمیانه نقش قهرمان بازی بکنه، به قیمت محرومتر کردن طبقات آسیب پذیر ایرانی در بیرون از ایران هزینه کنه، از کشورهای آفریقایی گرفته به ویژه در خاورمیانه در رابطه با فلسطین و لبنان و عراق و جاهای دیگه هزینه های گزاف بکنه که محبوبیت بخره. در دوره هم تونسته بود در بخشای مردم کوچه و بازار بعضی از کشورهای عربی مقبولیتی پیدا بکنه، ولی با رویدادهای بهار عرب از یک طرف، ابتکار عمل ترکیه از طرف دیگه، تبلیغات فوق‌العاده بنیان برانداز جنگ شیعه و سنی به رهبری عربستان و بقیه کشورهای عربی که مصر میانه رو را هم در کمپ خودشون دارن، همه این عوامل دست به دست دادن که بنابر افکار سنجی های زیادی که انجام شده، به خصوص افکار سنجی پیو که در 4-5 ماه پیش انجام شد، ما هم در این برنامه ها بهش اشاره کردیم، ایران جزو نامحبوب ترین کشورها در اون منطقه است و محبوبیت ایران در کشورهای بجز لبنان در بقیه کشورهای خاورمیانه از 12-15% بیشتر نیست.
بله.
علت این که لبنان درصد بالاست به خاطر ترکیب جمعیتی لبنانه که بیش از 50% شیعه است و شیعه بیگمان خودش رو اگر در مرکز قدرته، اگر توسعه زیادی پیدا کرده و بیگمان خودش رو مدیون کمک های ایران میدونه که پیش از این کمک ها گرچه اکثریت بودن ولی کمترین دهن رو از قدرت اقتصادی سیاسی لبنان داشتن که حالا این معادله کاملا برعکس شده. ولی در بقیه کشورها از مصر گرفته تا لبنان تا اردن، سوریه و دیگر بخشای کشورهای عربی این محبوبیت و مقبولیت به شدت آسیب دیده، پایین اومده.
بله.
نتیجه این اقداماتی که شده این هست که میلیاردها دلار از پول بیت المال ایران از بین رفته و در برابر ایران حتی در کشورهای عربی هم به شدت منزوی شد. امروز کمپ آمریکا و کشورهای غربی و اسرائیل و کشورهای عربی ایران رو در فشار رو به افزایشی گذاشتن و پرونده هسته‌ای ایران که میتونست با خردمندی و خردورزی به آهستگی پیش بره و منازعات از بین بره به شورای امنیت رفته و ایران محکوم شده و هر روز بر فشاری که هم از سازمان ملل و هم از طرف کشورهای غربی به ویژه از طرف آمریکا هر روز بر این فشارها افزوده شده و افزوده میشه و با تصویب شورای امنیت تحریم بر علیه ایران اجرا شده و هر روز بر حجم این تحریم ها افزوده میشه. و همچنان که اشاره کردم اثر مستقیم این تحریم ها نه بر دوش حاکمیت، نه در بر دوش راندخاران دوربر مسئولین و کارچرخانان کشور، بلکه بر دوش آسیب پذیرترین بخشای جامعه است. در چنین شرایطی بیگمان به نظر میمد که میبایستی اگر ناخدایی بر این کشتی هست، این ناخدا باید فکر میکرد که حالا وقتش هست که باید تغییر مسیر بدیم، حالا وقتش هست که به یه لنگرگاهی بریم، لنگر بندازیم، به تعمیر کشتی بپردازیم، خودمون رو از امواج خرد کننده خود در امان نگه داریم. اما این ناخدای گستاخ و این ناخدای ضد مردم همچنان کشتی آسیب دیده رو در میان امواج طوفانی همچنان میخواد نگه داره و به پیش ببره. خب این بسیار خطرناکه و بسیار نگران کننده. در شرایطی که امروز شاهد هستیم، یکی از همچنان که اشاره کردم سناریوها این هست که تا نزدیک لحظات آخر چند نفر برن کنار، ولی احتمال این که کنار هم نرند وجود داره. اگر کنار نرند طبیعتاً رأی های به صندوق ریخته شده بین اونها تقسیم خواهد شد و مهندسی انتخابات سخت خواهد. اگر نگاهی به نحوه رد صلاحیت ها و تصویب صلاحیت ها بکنیم، ببینیم که از پیش نقشه‌ای کشیده شده. افراد دانه درشتی که میتونستن معادله مورد نظر اونها رو به هم بزنن رو کنار زدن و کسانی رو تصویب کردن که همه گوش به فرمانن یا هیچ محلی از اعراب ندارن. شاهد بودیم که قرضی خودش اعلام کرد که به شدت شوکه شده بود از اینکه صلاحیتش تأیید شده بود، حتی بسیاری از خودی ها را هم کنار گذاشتن. نحوه رد صلاحیت حتی اونهایی که از خودی ها بوده یک حرکت بسیار توهین‌آمیز به ملت ایران بود که دقیقا نشون میده که ما یه چند نفری که این بالا هستیم بی بالاتر و بهتر از 75 میلیون ایرانی درک داریم و ما به شما میگیم که به کی رأی بدید و در مسابقه کیها باید باشن. و این حرکتشون نشون داد که اینها به دنبال اجرای پروژه حذف جمهوریت در ایران هستند. خب در چنین شرایطی اگر این چند نفری که همه گوش به فرمانن، حتی دو نفر عارف و روحانی هم بیدلیل نمیتونستن تصویب صلاحیت بشن، از اونها تعهد گرفتن که اگر رأی نیاوردن سر صدا راه نندازن و اعتراضی نداشته باشن. خب در این رابطه قضاوت های زیادی میشه.
بله.
هم مخالفین رأی شرکت در انتخابات پرزور هستند، هم موافقی. آرزوی من این بود که هر تصمیمی که گرفته میشد اپوزیسیون، که امروز وقتی میگیم اپوزیسیون یعنی بخش بزرگی از جامعه ایران، اینها، آرزوی من این بود که اینها بتونن در یک شکل هماهنگ و یک پارچه حرکت بکنن. اگر قرار تحریم بکنن به صورت یک پارچه، و اگر قرار هست شرکت بکنن باز هم یک پارچه، ولی نه تنها احزاب کوچک و بزرگ خارج از کشور انتخابات رو تحریم کردن، حتی در بدنه اصلی اصلاح طلبان داخل ایران هم شکاف افتاده. همچنان که شنیدیم و خوندیم، نه فقط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشورش انتخابات رو تحریم کرد، بلکه در داخل کشور هم موسوی خوئینی ها دریهن از این که نقشه‌ای در کاره و مواظب باشید شما که علاقه مند به فکر میکنید باید در انتخابات شرکت کرد، مواظب این پاره تبلیغات گمراه کننده باشید،